ساعت 11 در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. یک نماینده مجلس شورای اسلامی از آمادگی ایران برای سرکوب جیش العدل خبر داد. آمریکا کشته شدن روزنامه‌نگار عراقی به دست یک مأمور دولتی را محکوم کرد. و جستجوها برای یافتن لاشه هواپیمای ناپدید شده مالزی به حالت تعلیق درآمد. خوش آمدید به این بخش خبری. اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میگوید در صورتی که دولت مرکزی پاکستان توان پیگیری وضعیت مرزبانان ایرانی را ندارد، ایران آمادگی سرکوب گروهک جیش العدل را دارد. آقای کوثری در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به سفر پیش روی رئیس جمهوری ایران به افغانستان برای شرکت در جشن بزرگداشت نوروز، خواستار پیگیری وضعیت مرزبانان ایرانی در جلسه مشترک با رهبران پاکستان و افغانستان شد. این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین عربستان سعودی را به حمایت از گروه جیش العدل متهم کرد و گفت دولت پاکستان باید این گروهک‌ها را پاکسازی کند تا اینکه ارتباط ایران با پاکستان همچنان برقرار باشد. روز دوشنبه استاندار سیستان و بلوچستان خبر قتل یکی از 5 مرزبان ایرانی را که از سوم بهمن ماه به گروگان گرفته شدند تایید کرد. با این حال وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که هنوز در این باره به یقین نرسیده و خواستار موضع‌گیری رسمی دولت پاکستان شده است. اما چرا رایزنی هایی که مقامات ایران در هفته‌های گذشته از آن یاد می‌کردند کارساز نشده است؟ علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی در کانادا در گفتگو با همکارم الهه روانشاد به این پرسش پاسخ داده است.
برای حکومت ایران احساس این هست که گروه جیش العدل که در پاکستان عملیاتیش هست، اینها حمایت‌های مالی معنوی از سوی عربستان میشن و به نوعی پاکستان. ولی به هر حال دولت جدید چون قصد تنزیهی با عربستان داره، خیلی حمایت عربستان از اون رو مطرح نمی‌کنه و دنبال این هست که از طریق کریدورهای دیپلماتیک و مذاکرات امنیتی که با پاکستان داره و همیشه داشته این موضوع حل کنه. در دولت‌های قبلی کم و بیش همکاری‌های نزدیکی میان ایران و پاکستان در مورد مسائل مرزی بوده، ولی دولت نواز شریف به خاطر اینکه سیاست‌های نزدیک‌تری رو با عربستان در دنبال می‌کنه و کمی فاصله گرفته از همکاریش با ایران، یک نگرانی‌هایی در درون ایران ایجاد شده و این تهدیداتی هم که کم و بیش مطرح میشه، حالا چه از افراد مسئول غیر مسئول که ایران ممکنه در خاک پاکستان تروریست‌ها رو دنبال کنه، ناشی از همین امره.
آقای حقیقی، از دیدگاه شما دولت ایران برای جلوگیری از قتل گروهبان مرزبان ایرانی به دست جیش العدل چه کار میتونست انجام بده؟
کارهایی که ایران میتونه انجام بده، یکیش اینه که بتونه مذاکرات بیشتری رو با دولت عربستان و دولت پاکستان انجام بده، یعنی سطح تماس‌های دیپلماتیک رو افزایش بده، همین کاری که آقای روحانی و آقای نواز شریف رو ببینن، یعنی سطح تماس دیپلماتیک رو افزایش بده و تا بتونه به هر حال فشار بذاره در روی پاکستان برای حل این موضوع و همچنین از نفوذ معنوی عربستان استفاده کنه. عربستان غیر مستقیم از جنبه مالی و از جنبه معنوی بر این نوع گروه‌های سنی مذهب که اقدامات علیه دولت انجام میدن نفوذ داره. نکته بعدی مسئله دراز مدته که باید ایران سیاست‌هاشو در منطقه سیستان و بلوچستان، مناطق قومی در حوزه اقتصادی تغییر بده، سعی کنه ساکنان مناطق بهره‌وری بیشتری از منابع مالی کشور داشته باشن و احساس کنن که به کلیت حکومت منفعتشون بسته است. و از جنبه سیاسی هم بایستی سطح مشارکت افراد مرزی رو افزایش بده. در این مورد خاص با مذاکرات و گفتگوها با شیوخ و همچنین افراد بی‌نفوذ در منطقه افزایش پیدا کنه. حتی اگر امکان داره زندانیانی که خیلی کلیدی نیستن میتونن یه بخش از اونها رو آزاد کنن و این خصوصیت دولت ایران انجام میده. و از جنبه دیگه هم باید از تدابیر امنیتی برای حفظ جان مرزبانان در آینده تامین کنه، بایستی سیاست های محلی قومی و بین المللی ایران تغییراتی بکنه که این گروه ها رو به حاشیه برونه. البته نباید فراموش کرد این گروه ها معمولا به وسیله قدرت های بزرگ یا قدرت های محلی و منابع مالی و سیاسی اونها تامین میشن، کم و بیش همواره میتونن به عنوان یک نیروی عملیاتی برای امتیازگیری یا امتیازدهی به در درون اون بازی بزرگتر باقی بمونن. در کناری فرماندهان اون منطقه هم نشون دهنده این بود که در چنین وضعیتی که به هر حال احتمال عملیات از طریق کوشش از میرفت، اقدامات امنیتی ایران مناسب نبوده با وضعیت منطقه.
آقای روحانی قراره که روز پنجشنبه در سفر یک روزه به افغانستان بره و در اونجا نواز شریف رو هم ملاقات خواهد کرد. تصور میکنید اگر گفتگوها میان این دو نفر به نتیجه نرسه، آیا این امکان وجود داره که ایران برای سرکوب گروه جیش العدل وارد خاک پاکستان بشه؟
جیش العدل به عنوان یک خطر امنیتی برای ایران وجود داره، هم عربستان و هم دولت پاکستان از ما حمایت میکنن. دولت نواز شریف فاصله گرفته از ایران و بیشتر نزدیک شده به عربستان. طبیعیه که اگر گفتگوهایی که میان دو تا رئیس جمهور انجام میگیره بازم مسئله لاینحل بمونه، اون موقع ایران اقدام میتونه بکنه، میتونه همون اقدامات متقابل رو بکنه در گروه های قومی در پاکستان، یا به هر حال اگر در صورتی که جیش العدل عملیات دیگه انجام بده ممکنه ایران وارد خاک پاکستان بشه. خب میتونه مناقشات مرزی رو دامن بزنه. طبیعیه که ایران با تمام قوا میخواد مسئله جیش العدل حل کنه و من فکر میکنم در مجموع به توافقاتی با دولت پاکستان خواهند رسید، برای اینکه سیاست آقای روحانی این هست که موضوع رو با چانه‌زنی و تبدیل دیپلماتیک حل کنه و دولت پاکستان هم نمیخواد خصومت و دشمنی با دولت ایران رو افزایش بده، چون به هر حال ایران هم کارتهای برنده‌ای در ارتباط با افغانستان داره.
علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی در کانادا به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد. در همین باره شنوندگانی با ما تماس گرفتن، نظراتشون رو با ما و با شما در میون گذاشتن. بشنویم صدای این شنوندگان رو با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
سوالی داشتم از مسئولین اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی. آیا پیدا کردن و به سزای اعمال رسوندن عده‌ای قاچاقچی و وطن فروش به اسم جیش العدل مشکل تر از متلاشی کردن مجاهدین خلق و فدایان خلق؟
میخوام به اون مادران پدرانی تبریک بگم که توان چیدن سفره هفت سین رو امسال نداشتن و جلوی بچه هاشون هم شرمنده بودن. میخوام به اون خانواده های تبریک بگم که ایستادن در این سه دهه و جوان هاشون در زیر شکنجه و زندان و حس و تبعید ایدها رو سپری کردن.
کسانی که 5 مرزبان رو گرفتن و یکی از اونا رو اعدام کردن دوست سنی ها نیستند، اونا دشمن سنی ها هستند.
خانم اصغر اعلام نفرمودن که خلاف قوانین بین‌المللی است که اموال سفارتخانه را بدو قرار می‌کرد. سوال من این است که خانم، زمانی که شما از دیوار سفارتخانه‌ها بالا می‌روید، اموال سفارتخانه‌ها را به یغما می‌برید، سفرا و نمایندگان اون کشور را که مدت 444 روز غیر قانونی زندانی می‌فرمایید، خلاف قوانین و عهده بین‌المللی عمل نکردید. آیا سفارتخانه هر کشور جزء خاک کشور محسوب نمی‌شود؟ پس به چه علتی سفارت امریکا و انگلیس هم نفرمودید و باعث حبس غیرقانونی نمایندگان امریکا در خاک ایران شدید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. ساعت در ایران 11:08 صبح است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران سال 1393 را سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری کرده است. فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس در گفتگویی که با همکارم رضا ولیزاده داشت ابتدا به این پرسش پاسخ داده که اصولاً چه روابطی بین واقعیت‌های اقتصادی و فرهنگی یک کشور وجود دارد. فریدون خاوند:
فرهنگ به مفهوم عام کلمه مجموعه ویژگی‌های معنوی و مادی و احساسی یک گروه اجتماعی است و علاوه بر هنر و ادبیات، اشکال زندگی، نظام‌های ارزشی و سنت‌ها و اعتقادها رو در بر می‌گیره. روابط بین اقتصاد و فرهنگ رو در یک کشور معین میشه از دیدگاه‌های گوناگون بررسی کرد. یکی از پرسش‌هایی که همیشه مطرح بوده تأثیری است که فرهنگ بر توسعه داره. آیا فرهنگ با تعریفی که از اون ارائه کردیم میتونه بر توسعه اقتصادی تأثیر بذاره، اون رو کنتر یا تندتر بکنه؟ این یک جنبه. جنبه دیگه در مورد روابط بین فرهنگ و اقتصاد تأثیری است که زندگی فرهنگی یک جامعه بر فعالیت‌های اقتصادی داره. مثلا تأثیر مراسم محرم یا مراسم نوروز بر صنعت و داد و ستد در ایران. و بالاخره جنبه دیگر این روابط نقش فرهنگ هست به عنوان عنصر زاینده ثروت در یک جامعه. در دنیای قرن 21 فرهنگ بدل شده به یک صنعت عظیم و میلیون ها فرصت شغلی به وجود آورده.
خب پس به مورد سوم بپردازیم. فرهنگ به عنوان یک فعالیت اقتصادی چه نقشی داره در خلق ثروت، ایجاد شغل و بهبود رفاه مردم؟
آنچه که زیر عنوان صنعت فرهنگی شهرت پیدا کرده بخش‌های مختلفی رو در بر می‌گیره، از تولید و صدور موزیک و فیلم گرفته تا طراحی لباس و آشپزی و مدیریت آثار فرهنگی و موزه ها و غیره. بخش قابل ملاحظه از ثروت و قدرت آمریکا از همین راه تأمین میشه. در کشور فرانسه شاخه های گوناگون فرهنگی 3.5% ثروت ملی رو خلق میکنند و حدود 900 هزار نفر رو در خدمت خودشون دارند. صنعت سینمای هند نقش اقتصادی مهمی داره. معابد آنکور در کامبوج به یک سرچشمه ثروت بدل شده برای این کشور فقیر آسیایی. امارات متحده عربی تبدیل شده به یکی از کانون‌های مهم دنیا در خرید و فروش آثار هنری.
ایران از لحاظ بهره برداری اقتصادی از فرهنگش در چه وضعیتیه؟
با وجود موانع و دشواری‌های گوناگون، استعدادهای هنری در ایران راه‌هایی رو برای شکوفا شدن پیدا کردند، ولی در این میان به دلیل محدودیت‌هایی که خشک مغزها به وجود آوردند، انرژی‌های زیادی به باد میره. شمار زیادی از خلاقیت‌های فرهنگی در عرصه‌های موسیقی، تئاتر و سینما، اگر این محدودیت‌ها نمی‌بود، می‌توانست صدها هزار فرصت شغلی به وجود بیاره و حتی کالاهای فرهنگی ساخت کشور رو به خارج صادر بکنه. همین خشک مغزان با تحمیل چادر و رنگ سیاه و ممنوع کردن رنگ‌های متنوع فرهنگ ملی اجازه ندادند طراحان ایرانی مدل‌های بومی رو ارائه بدن. این ضربه بزرگی بود به فرهنگ کشور، ولی در همون حال صنعت پوشاک و لباس ایرانی رو هم خانه خراب کرد و بازار کشور رو سپرد به لباس‌ها و مدهای وارداتی.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، به پرسش‌های همکارم رضا ولی‌زاده پاسخ می‌داد. در آمریکا ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد، فقدان محمد بدیوی شمری، رئیس دفتر رادیو عراق آزاد وابسته به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را ضایعه‌ای بزرگ برای کشور عراق دانسته است. آقای شمری که استاد روزنامه نگاری دانشگاه مستنصریه بغداد بود، روز دوم فروردین ماه به دنبال مشاجره با یکی از ماموران گارد ریاست جمهوری در مقابل درب ورودی کاخ ریاست جمهوری واقع در محله جادریه به ضرب گلوله به قتل رسید. تلویزیون عراق پس از بازدید نخست وزیر این کشور از صحنه قتل، تصویری از این متهم را که هم اکنون در بازداشت پلیس به سر می‌برد منتشر کرد. روز یک شنبه نیز شماری از روزنامه‌های عراق در اعتراض به کشته شدن آقای شمری انتشار خود را متوقف کردند. و روز سه‌شنبه خبرگزاری‌ها از تعلیق جستجوها برای یافتن لاشه هواپیمای مفقود شده خطوط هوایی مالزی خبر دادند. آنها دلیل معلق شدن عملیات تجسس را بدی هوا و طوفانی بودن دریا اعلام کردند. روز دوشنبه نجیب رزاق نخست وزیر مالزی در نشست خبری گفت که شواهد تازه نشان می‌دهد که هواپیمای گم شده خطوط هوایی این کشور در جنوب اقیانوس هند و در غرب شهر ساحلی پرت استرالیا سقوط کرده و تمام مسافرانش کشته شدند. به گفته آقای رزاق اطلاعات ماهواره‌ای نشان داده که هواپیما امکان فرود سالم نداشته است. او گفت امروز سه‌شنبه با برگزاری یک نشست خبری دیگر جزئیات بیشتری درباره یافته‌های تازه از عملیات جستجوی این پرواز خطوط هوایی مالزی منتشر خواهد شد. بخش بعدی خبرها 11:30 دقیقه در ایران.